بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیه دوم در باب شورا بود که خطاب پیامبر گرامی اسلام بود که و شاورهم فی الامر فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. در خصوص این شاورهم فی الامر نکاتی مباحثی که به نظر می آمد مطرح شد، یک نکته دیگری در ادامه اون بحث ها اینجا باقی مونده که جنبه فقهی نداره ولی بی ارتباط با برداشت های فقهی هم نیست، و اون سوال اینه که این که به پیامبر امر شده که مشورت بکن، آیا سازگار است با مقام علم پیامبر و آگاهی پیامبر به همه مطالب و حقایق، یا این ناسازگاری داره؟ این یک سوالیه که بیشتر جنبه کلامی تفسیری داره، ولی به شکلی هم میتواند در نکات فقهی آیه هم اثرگذار باشه. سوال این است که وقتی به پیامبر این خطاب میشه که مشورت بکن، این آیا با مقام پیامبری سازگاره یا سازگار نیست؟ این سؤاله. وجه سؤال هم این است که مشورت در ذات خود نوعی ناآگاهی یا عدم اطلاع را در بر دارد. وقتی میگیم برو مشورت بکن، یعنی یه نوعی نقصی و ناآگاهی در کار هست که با مراجعه به دیگران اون رفع بشه، معالجه بشه. اصل قصه مشورت برای اینه دیگه، برای اینه که رفع اون ناسازگاری، ناآگاهی و نقصی بشه که در مستشیر هست. این عرض شود که مدلول التزامی مشاوره است. برو مشورت بکن، از رأی دیگران کسب نظر بکن، تبادل فکر بکن، رایزنی بکن، همه در دل اونها نهفته است که گویا یک نقص اینجا هست که با مراجعه به دیگران میخواد برطرف بشه. این مدلول التزامی مشورته، وقتی میگه مشورت بکن. این از اون طرف مقام پیامبر مقامی است که متصل به عالم غیبه و از علم الهی و لدنی برخورداره، و کسی که اول مخلوق عالمه و بر همه عالم محیطه و آگاه به همه حقایق هست، دیگه مشورت در باب او معنا نداره که از رأی دیگران مطلع بشه، آگاه بشه و امثال اینها. این دوتا مطلب با هم به ظاهر ناسازگاره. مشورت کردن مشتمل بر نوعی نقص و ناآگاهیه، از اون طرف پیامبری و مقام نبوت و رسالت پیامبر خدا به معنای این است که هیچ نقصی و ناآگاهی در او وجود نداره، نیازی به دیگران نداره برای اینکه از چیزی مطلع بشه و آگاه بشه. این چیزیست که در این آیه شریفه مطرح است و این سوال خودش را نشان میده. البته این در مورد آیات دیگر و مسائل و احکام دیگر هم وجود داره. این قصه ایست که عرض شود که در موارد دیگری وجود داره، و عرض شود که از جمله در اون جاهایی که امام یا پیامبر اقدامی میکنه که در اون اقدام هلاکت خودشه، خب میگن میدونه ولی در این حال اقدام کرده. این شبیه اون بحث کلامی در اون جهاست که به عنوان مثال امیرالمومنین سلام الله علیه میدونستن که وقتی بیان به مسجد در صبحگاه 19 ماه مبارک رمضان قراره که اونجا مثلا ترور بشن، شهادت برسن. خب میدونستن یا نه؟ میگیم بله میدونستن. خب وقتی میدونستن چطوری اینجور عمل کردن؟ آیا این القاء نفس به تهلکه نیست و چیزایی از این قبیل. این قبیل از قبیل اون سوالی کلامی است که در اونجا هم مطرح است. این سوال مورد کم و بیش توجه قرار گرفته و می شود پاسخهایی را به این سوال داد. یک پاسخ مبنایی که عامه دارند و لااقل بعضی از عامه دارند، اون اشکال یا پاسخ دادن بر اساس اشکال در این مقدمه دوم و مقام نبوت و امامت، این بحث مبنایی است. ممکنه کسی بگوید که نه، اینجور علم غیبی یا آگاهی مطلقی در همه امور و مسائل دنیوی و موضوعات و اینها در پیامبر یا امام مثلا نیست. این یک جواب مبناییه که کسی در سعه علم و آگاهی پیامبر و به تبع معصومین دیگر نظر دیگری داشته باشه، قائل باشه به اینکه اون علم موسع دامنه دار حتی در موضوعات این مثلا نیست. بعضی از عامه اینجور اعتقادی دارن، یه روایاتی هم نقل کردن که نسبت به امور دنیایی شما از من خودتون کار خودتون رو بهتر میدونید، انتم اعلم و به دنیا کم نمیدونم، یه تعبیر اینجوری هست، حالا الان این تعبیرش یادم رفت. بله همچین چیزیست دیگه که می حضرت تو همین بحث کشاورزی نمیدونم این رقم چیزی بود و حضرت فرمودن تو اینا خودتون شما آگاه دارید از من، اعلم و منی به دنیا کم یا به شؤون دنیا کم، یه همچین تعبیری آمده که اعلم و منی داره. بله اعلم و منی داره. خب این یک این یه پاسخه که بحث مبنایی کسی بیاد بگه که اونی که لازمه رسالت و نبوت و احیانا حالا امامت هست اینه که در مسائل اخروی و مسائل دینی و اعتقادی و معارفی علم و اطلاع کافی و وافی داشته باشه و حالا مسئولیت و معصومیت هم در اون دائره داشته باشه، اما در مسائل موضوعات و امور خارجی و مسائل دنیوی و حتی اونی که موضوع حکمه که حالا این خمر هست یا خمر نیست، گفته بشه که ما دلیلی نداریم و علم در اینجا نمیپذیریم. این یک بحثه که اگر کسی این رو بگه دیگه این شاور هم فل امر با این مقام دیگه تنافی نداره، برای اینکه مقام رسالت و نبوت علم و عصمت در دائره احکام و شبهات حکمیه و مسائل اعتقادی و اخلاقی و کبریات اینهاست، اما در امور دنیوی در موضوعات احکام اینها این نظریه میگه ما قائل به عرض شود علم و عصمت نیستیم و محدوده علم و عصمت در اون بخش اول یعنی احکام و اعتقادات و کبریات، اما در غیر اینها و در صغریات اینها نیست. این یک جوابه که جواب مبنایی است. طبعا به این شکل خب خلاف اعتقاد ماست، ما معتقد به علم سعی امام هستیم چه برسه به پیامبر و خیلی خیلی فراتر از اونی که این نظریه میگه. حالا بحث علم غیب و اینها دیگه در جای خودش. این یک نظریه که چون اشکال مبنایی داره و در بحث کلام باید به تفصیل اون پرداخت ازش عبور میکنیم، ولی اجمالا ما ادله قاطع و روشنی داریم برای اینکه علم و عصمت پیامبر و امام از دائره خیلی وسیع‌تر از این حد احکام و کبریات و اینها برخورداره. این یک جواب چون مبناییه و بحثای کلامی خودشو داره ازش عبور میکنیم. جواب دوم که یک کمی از این خفیفتره و عرض شود که یا به عبارت دیگه به علم غیب بیشتری معتقده، منتها با یه تفاوتی با اون چه که مشهوره. جواب دوم اینه که کسی در علم غیب امام و اینها معتقد باشه به این که عرض شود که این علم به موضوعات و حوادث و وقایع اونها دارند ولی به شکل بالقوه است، اونطور که در بعضی روایات در مثلا اصول کافی اونها هم آمده که متا شاءوا ان یعلموا علموا، این تو بعضی روایات هم آمده که این علم غیب به شکل بالقوه اونا دارن، یعنی امام و پیامبر اگر اراده بکنه، اگر اراده بکنه میتواند همه حقایق رو بدونه، بالقوه آگاه به همه حقایقه، ولی توجه تفصیلی متوقف بر اینه که اراده تفصیلی پیدا بکنه. اگر اراده تفصیلی نباشه اون وقت اون توجه تفصیلی نیست. اینم یک نظر دیگری است که این را خب داشتن، حتی متکلمینی از ما هم این نظر را داشتن که اگر کسی این را بگه به شکلی میتونه بر اساس این مبنای دوم در علم غیب بگه که اینکه امیرالمؤمنین رفتن مسجد علم داشتن بالقوه به اون حادثه ولی توجه تفصیلی نداشتند. یا عرض شود که در همین شاورهم حضرت در بحث جنگ و غیر جنگ و مسائل اجتماعی و عمومی میداند اگر بخواهد، ولی قبل از اینکه بخواهد نه، علم نیست در امور دنیوی و موضوعات و مسائلی از این قبیل نیست و خب دیگه حل میشه برای اینکه اونجایی که شما اراده علم تفصیلی نکردید طبعا مراجعه به دیگران میکنه. اینم نظریه دوم در باب علم غیبه که این نظریه حالا دو جور میشه معنا کرد، البته حالا بحثاش باید رفت و کلام کار کرد. ببینید این که امام یا پیامبر علم اگر بخواهد میداند بالقوه و وقتی که نخواهد نمیداند، این یه تفسیره که این دومی اینجوری میگه، ولی ممکنه و بعید نیست که اون روایات را ما به این شکل معنا بکنیم، متا شاءوان یعلمو علمو اون تفصیل را داره میگه و امام و معصوم در همه احوال یک علم اجمالی داره، اون تبدل اون علم اجمالی و یه مقدار مبهم به یک علم واضح و شفاف نیاز به اراده و توجه مضاعف داره، نه اینکه اگر این توجه نکنه در صفحه جان او این علم نیست، هست منتها به حالت اجماله، به حالت اجماله و نمیشه گفت نیست، و همین که به موضوع توجه بکنه اون پیدا میشه خودش. اینجور نیست که علم بالقوه به معنای این باشه که یعنی نیست ولی میتواند باشد. اینجور اگر بگیم این قوه و فعل عدم و وجود، منتها در شرایط عدم زمینه ای داره که مبدل به وجود بشه، میتواند، ولی تفسیر دیگر از این اجمال و تفصیله. مثل مجتهدیه که ملکه داره، ملکه که داره همین الان آشنای به مسئله است، یه وقتی حالا ببینید در خود همین ملکه، یه وقتی ملکه اجتهاد داره ولی هنوز تو این مسئله اجتهاد نکرده، این همون قوه و فعل به یه معنا. یه وقتی نه، ملکه‌ای داره که اجتهادم کرده، اینا تو ذهنش هم هست ولی همینجور در حالت اجماله که توجه به مسئله که بکنه ولی یادش میاد اون دلیل بود و اینجوری هم به نتیجه رسیدن. بین این دوتا خیلی فرقه، بین اون کسی که درجه اجتهاد داره این صاحب ملکه اجتهاد مطلقه، ولی فلان مسئله در باب قصاص یا دیات یا ارث یا نکاح اجتهاد نکرده. خب این الان اونم رو میدونه، ولی این بالقوه اون رو میدونه، توانایی های اجتهادی داره، ولی باید اعمال نظر بکنه تا اون مسئله معلوم بشه. الان در جواب اون مسئله الان در جان او و صفحه وجود و ذهن او نیست. این یک حالته. یک حالت اینه که نه، ملکه اجتهاد مطلق داره، یک دوره همه فقه هم را مرور کرده، نظرم داره، ولی در این حال الان که اینجا نشسته این همه مسائل پراکنده همه به حالت اجمال جوابش تو ذهنش هست. باید سوال مطرح بشه، حالا اینجا فرض کن یه تأملم بکنه، اون وقت همونی که مجمله مفصل میشه میاد تو ذهنش به صورت واضح و شفاف. این که این دوتا مطلب معلوم شد دیگه، یه وقتی هست که توانایی داره، موجی داره که این علم را از عالم غیب بگیره، یا این مجتهد این ملکه را داره که بتواند هر جایی فقه میره نظر داشته باشه، ولی هنوز اعمال نکرده. این قوه و فعل به نحوی. حالت دوم اینه که نه، نظرش هم اصلا به دست آورده، و یا اینکه موج او الان وصل به عالم غیب و ملکوته، اینا منعکس شده، این امواج عالم غیب در صحیفه وجود او، یا این جواب این مسائل در جان این مجتهد وجود داره، مطابق اجمال توجه بکنه شفاف میشه. این بین این دوتا خیلی فرقه، خیلی خیلی فرقه. این روایاتی که داره که امام متا ما شاء ان یعلم علم، یا ائمه متا ما شاء ان یعلمو علمو، این دو جور میشه معنا کرد. یکی این که همینجوری الان نداره تو مسائل موضوعات و چیزهایی از این قبیل، ولی اگه بخواد میتونه موج وصل بشه و بگیره. این همون تفسیر اوله. و جواب دوم مبتنی بر این تفسیره، میگه خب جایی که نخواسته، حالات طبیعی هم این علم درش نیست، مشورت میکنه. اما این جواب دوم مبتنی بر این تفسیر اوله، ظاهرش و حق مسئله به احتمال بسیار قوی این دومین تفسیره، و اون اینه که پیامبر و معصوم علم دارن، و این علم بالفعله، نه اینکه علم بالقوه است، استعداده، نه، علم دارن به همه حقایق عالم، بالفعلم علم دارن، بالفعلم به همه حقایق عالم علم دارند. فرمود اگر بخوام بگم از شما و نسل شما تا قیامت میگم چه مسیری من از طی بکنم. این علم بالفعله، همه حوادث و وقایع رو دارن. حالا از کجا میارن اونم داستانشه، حداقل یک راهش همین قرآنه، و همه حقایق عالم هم در قرآن منعکسه، همه حقایق تکوین و تشریع در قرآن منعکسه. علمشون علم بالقوه و استعداد نیست، علم بالفعل. منتها در امام یک اجمال و تفصیلی وجود داره، این شمانه ای نداره. همینجوری الان صفحه جان پیامبر و امام آینه ایست که ذخیره ایست که در او همه حقایق عالم وجود داره، این خزینه درش همه چیز وجود داره، منتها یک اجمال و تفصیل داره. این بهترین شاید تفسیری که برای این روایاتی که در کافی شریف هم آمده شود کرد اینه. فرق قوه و فعل نیست، فرق اجمال و تفصیله. خب اگر این تفسیر دوم از روایات متا شاء ان یعلمو علمو را بپذیریم، وقت این جواب دوم خیلی جواب تامی نیست، برای اینکه جواب دوم میگه که این دانش را نداره نسبت به این موضوع یا این مسئله اجتماعی عمومی و مسائل موضوعی، گرچه میتواند داشته باشه ولی الان نداره. حال نداره دیگه، طبق اون چی میکنه میره جلو. در حالتی که نمیدونه اقدام میکنه به مشورت و مشورت هم مال این شرایطه. جواب این نظریه و راه حل دوم هم اینه که این تفاوت اجمال تفصیل بی ناآگاهی وجود نداره، آگاهه. و این آگاهی جوریه که همین که تفصیلا مسئله تر شد جواب وجود داره. یعنی همین که توجه کرد که در جنگ خندق بریم بیرون از شهر یا بمونیم جوابش هست. یعنی اصلا آینده رو داره میبینه که اینجور بره اینجور میشه، اونجور بره اونجور میشه، یا در جنگ احد بمانیم یا بریم اینجور میشه، که تفاوت این دوتا جنگ هم اینطور بود دیگه، اینجوری که نقل میکنن. حالا تاریخ و اینا رو ما خیلی نمیدونم آقای چی بود برده عرض شود که در جنگ خندق مشورت سلمان بود و دیگران هم قاعدتا مخالفتی با این نکردن، گفتن دور شهر خندق میکنیم و تو شهر دفاع میکنیم. و در جنگ احد مشورتی که اونا دادن یه غالب شد که نه بریم بیرون، در حالی که عده هم میگفتن بمونیم. حالا قاعدتا مثلا اکثریتی بود جوری بود که ازت اون مشورت بیرون رفتن رو پذیرفتن که اونم موجب اون مشکلات و چیزها نشد. همین که توجه مسئله میکنه میدونه حضرت، این اجمال و تفصیلش همینه. تا توجه تفصیلی به موضوع شد همه واقعیت ها اونجا شفاف خود رو نشون میده. این نظر ماست در باب علم غیب. و اینجوره بله؟ اینجا توجه، اونجا اراده است.
یه لحظه توجه میخواد، یه لحظه اراده میخواد. خیلی لحظه
ممکنه. چرا ممکنه؟ از اعتقادی، حالا اونو که ما نمیگیم اونجا به کفر میشه دا. نه نه ما میگیم نه نه ما جمع ادله میگیم اینه نه اونه. الان نه مشکل عقلی نداره. اینو من عرض بکنم، بحث عقلی علم و حتی اسمت استدلال عقلی در محدوده بیانش شرع و احکام و کلیه تو موضوعات و اینها وجود استدلال عقلی معلوم نیست وجود داشته باشه. حالا این تفصیلش جای دیگه باید بحث بکنیم، ولی ما بحث های نقلیش میگیم جمع ادله اینه. چون ما تو بحث علم و اسمت و اینها حتی تو خود اصل امامت و نبوت و اینها استدلال عقلی را یک دایره خیلی محدودی قائلیم، بسیار دایرش محدوده، بیشتر این را استدلالات نقلی میدونیم. حالا این دیگه داستانش مفصله، اگر بخوایم وارد بشیم طول میکشد و کمی هم بعضی قسمتاش خلاف بعضی چیزای مشهوره. ولی ادله نقلی در اینجا اقتضاش جمع ادله نیست که این متا شاوان یعلمو علمو یعنی قوّس و استعداد تبدیل به فعلیت میشه. اینا رو باید معنا کرد که یعنی اجمال و تفصیله. اینم حالا یک بحث که این چی نیست. جواب سوم که باز و شنیده اید و جای مختلف هم مطرح هست اینه، این مسلک و نظریه سوم اینه که عرض شود که نه امام حالا اصلا علم داره به همه، امام و پیامبر علم دارن به همه حقایق عالم از احکام و موضوعات و حوادث و وقایع، و این علم هم به نحو تفصیل هم هست، لااقل وقتی که توجه مسئله بکنه دیگه تفصیلا هم هست. این علم علم تام هست که به مجرد توجه هم تفصیلی میشه. و عرض شود که این را نمیشه کارش کرد. منتها همونطور که مشهوره در نظریه سوم گفته میشه که امام مأمور به رعایت این علم در تکالیفش نیست. اینو که بارها شنیده اید در همون قصه از تعمیر و اینها هم همینطور گفته میشه. اینو حضرت میدانستند، توجه تفصیلی هم داشتن. طبق بعضی روایاتی هم که نقل شده اگر معتبر باشه، حضرت اصلا وقتی از خونه می رفتن بیرون اون اتفاقات رخ داد، اون مرغ خون نمیدونم عباشون گیر کرد، اینو تفسیر کردن کاملا اصلا شفاف و شفاف. حضرت می دونستن که این مسیری که دارن میرن منتهی به شهادته، برگشت درش نیست. این میدونن. یا وقتی که حضرت ابا عبدالله علیه السلام علیه به سمت کربلا حرکت میکردن، تو اون کتاب شهید جاوید اومده ادله و اخبار که دلالت بر علم حضرت به این اتفاق میگفته، هر یکی یکیشو اشکال کرده. ولی حالا اشکال تک تک مهم نیست، مجموعه اون ادله اگر تنهاش هم خیلیش نباشه، مجموعه اون ادله و وقایعی که در کربلا رخ داده نشون دهنده اینه که امام واقف بودن. این از نظر خود اون قصه، غیر از اون ادله کبروی کلی که علم غیب امام رو نشون میده. مثلا امام میدونست که تو اینجا به شهادت میرسه، ولی در این حال رفت. چرا؟ جوابی که در این منطق سوم گفته میشه، علم هست و با توجه تفصیلی هم هست، اما امام مأمور نیست که رو علم غیر متعارف از دید ما عمل بکنه. امام در زندگی فردی و اجتماعیشون رو همین علوم متعارف عمل میکنن، اونی که برای دیگران حالت طبیعی داره و مأمور به اون چیزها نیستن.
اینجا اگر قرار باشه که فقط در اساس علوم متعارف عمل بکنن، دانستن علم غیب اصلا کسی نداره،
اثر نداره. اثر صد جور اثر داره و عرض شود که یکی اثرش اینه که امام عرض شود با اون علمش در واقع ارتباطی با همه ما برقرار میکنه. و حالا تازه بحث اثر هم نیست، حالا اثر نداشته باشه، اصلا اون مقام، اون مقام مقامی است که کسی که به اونجا برسه اینو داره دیگه، این آگاهی رو داره. بس اثر اونا ولی بس های مرتبه بعده.
در حجر کربلا اگر ما از دوی توجیه کنیم که شو از علم غیر متعارف نمی خواست استفاده رو کنه، بنابراین که تو مسائل های متعارف که شما به شهید که در حال یکونی جانیست
خب میدونم این یه همین نظریه دومه دیگه. میدونم نه، نظر دوم اینه که میگه علم تفس علم به خب میتوانست علم داشته باشه ولی نخواست و علم پیدا نکرد. ما اونم رو نپذیرفتیم، گفتیم همین که توجه میکنه علم تفصیلی داره. منتها این نظریه سوم میگه حضرت مأمور به این مسئله نیست که اون را اعمال بکنه در مناسبات کار خودش. این نظریه درستیه، ضمن این که حالا گاهی اونم هست، اون نکته شما هم هست، گاهی هم هست که اون علم اگر متعارفم بود نباست ترتیب اثر بده. اون حرف درسته، گاهی اینطوره. یعنی اون علم غیبی که میگیم مأمور به رعایت اون نیست، یا حتی اگر مواردی چون غیر متعارفه، بعضی موارد اینه که اگر اون علم متعارفم بود لازم نبود رعایت بکنه. چرا؟ برای اینکه مطلب اهمی وجود داره. تو قصه عاشورا اینطوره، تو قصه عاشورا میشه همین جواب رو داد که اگر امام روی روال طبیعی هم میدونست مناس شهید بشه، بازم نباست اون رعایت بکنه، باست بره اقدامشو بکنه. توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه مثل مجاهدیه که میره وارد میدان رزم میشه، خیلی وقتا اصلا میدونه دیگه براش شهید بشه ولی میره. اما یه جایی مثل رفتن به مسجد که میتونست حضرت نره و به شهادت نرسه، که اونجا میدان جنگ که نبود. این جواب مال اینجا هست. بله درسته، یه جایی علم متعارف هم اگه باشه میدونه این رزمنده میره اونجا و حتما شهید میشه ولی بازم میره. این جواب سوم مال جاهایی است که نه، این کافی نیست، حالت مثلا میدان رزم نیست. اگر روی قواعد علم متعارف و روی قواعد طبیعی بود مثلا گفته میشد که خب ازن نرن دیگه. این جواب سوم مال اینجاست، این جواب سومه. و این جواب البته جواب فل جمله درستیه، منتها همه جا ما نیاز به این جواب نداریم، ولی جواب فل جمله درستیه. امام و پیامبر مأمور نیستن که این علوم را در روابط اجتماعی و زندگی خودشون اعمال بکنن. یه جاهایی ممکنه اعمال بکنن ولی مأمور به اعمال اون نیستن. و این نظریه به نظر میاد این جواب سوم جواب درستیه، مأمور نیستن که این علم را اعمال بکنن در اینجور چیزها.
برای اداره جامعه، دانستن برخورداری مردم با علم غیب مثل عالی
بله اثر داره.
معمول نباشه معنیش
نه نه. اگر این دلیل این مسئله اینه که اگر امام بخواد علم غیبش رو بیاره وسط میدان و بر اساس علم غیب داره، قدرت فوق طبیعی هم داره، اینه. حالا میخواستم تشبیه بکنم، امام قدرت فوق طبیعی هم داره. تو همون قصه عاشورا جن و ملک همه در خدمت امام بودن، امام میتونست با یک اراده خودش همه را هلاک کنه، و یک اراده خودش میتونه همه هلاک کنه. هیچ اصلا هیچی نیست برای امام. چطور اون قدرت غیر طبیعی نمیاد تو معادلات زندگی متعارف؟ اون علم غیر طبیعی هم توی معادلات نمیاد. دلیلش هم روشنه، برای اینکه دیگه داره امتحان و این بحثا که نمیشه برای دیگران. اگر امام بخواد اون معادلات علم لدنی و غیر اکتسابی و قدرت فوق طبیعی خودش را به منصه ظهور برسونه و در عمل اون را به کار بگیره، اون استثناءً گاهی گوشه ای از این علم را نشون میده یا گوشه ای از اون قدرت را در جایی نشون میدن. اونم فقط برای اینه که فل جمله آدم ها بدونن که یه خبرهای دیگه هم هست، ولی اگه بخواد این معادل علم و قدرت فوق طبیعی رو در کار بیاره که چی نیست. بنابراین پیامبر همون وقتی هم که داره مشورت میکنه از منظر علم غیبی میدونه، منطقه او چون مأمور به اون نیست، این شاورهم فل امر میگه تو در با قطع نظر از اون عمل بکن. با قطع نظر از اون خب با مشورت میکنه، حرف دیگران رو میگیره و عمل میکنه. چه لغ میشه؟ نه آخه فرض اینه که در اون مقام نیست، یعنی بنای بر اعمال اون نیست. این عین اینه که بگیم که معاذ الله پیامبر یا امام میتوانست از اون قدرت استفاده بکنه، نکرد، مردم گمراه شدن. بگیم پس مردم رو گمراه کرد. این علم مأمور نیست که این علم را دخالت بده، ولی زمان یاد رو حالت طبیعی عمل میکنه. این در آدم های دیگه هم تو این چیزای عرفیون هم گاهی میشه دا. طرف خودش به خاطر یه فکر بسیار قوی یا یک جهتی که داره میدونه اینجا این قصه بناست اینجور بشه، ولی در این حال اون وجهی نداره برای اینکه خیلی وقتا نمیاد اونو اعمال بکنه، در این حال مشورت میکنه، طبق اون عمل میکنه. این جواب سومی که این جواب فی الجمله درسته. جواب چهارم این است که عرض شود که حالا بیایم طرف مشورت، که مشورت مگر همیشه فلسفه اون دستیابی به دیدگاه های دیگران و رفع جهل؟ این یک فلسفه مشورته. آدم نمیدونه میره مشورت میکنه و خب این فلسفهش فلسفه درستیه که برای رفع جهل و ناآگاهی است که پیدا میشه. ولی مشورت یک فلسفه دومی هم یا فلسفه های دیگری هم داره غیر از رفع جهل، که این فلسفه ها به شکل جواب های متعدد هم اشاره شده، ما حالا تو یکی جمعش میکنیم. میگه مشورت یک فلسفه داره که به مردم بها بده، جلب اعتمادشون بکنه یا تو کار همراهشون بکنه، بهشون شخصیت بده. این جنبه های اجتماعی، روانشناختی اجتماعی داره که شخصیت بده و جایگاه براشون درست بکنه، همراهشون بکنه. این موجب یک حس مشارکت در اونها میشه و همراهی و همدلی و چیزهایی از این قبیل. کما اینکه یک فلسفه دیگر مشورت هم اینه که برای جایی برای رفع نزاعه، برای اینکه به دعوا و اختلاف نکشه. بالاخره تو اینجا با تصمیم بگیرن میتونه بگیم که هرچی پیغمبر میگه، میتونه بگیم هرچی اکثریت میگن، مجموعه این دو سه تا نکته موجب میشه که حتی پیامبرم مأمور بشه به این که مشورت بکنه.
چرا؟ برای این که اگر فلسفه شور و شورا فقط این بود که امام یا پیامبر نمیداند معاذ الله، میخواد بداند، خب این اشکالات وجود داشت. اما عرض شود که اگر توجه بکنیم که این مشورت یه آثاری از قبیل ایجاد حس مشارکت یا رفع منازعه در مواردی که به نحوی منازعه است یا قطع عذر، اگر اینا باشه نداره. در یه روایتی هم تو همین قرارلکم دیشب میدم که حالا این روایت الان نمیتونم حفظ نیستم، ولی میگه که مشورت بکن برای اینکه یا به حقیقت میرسی یا عذر پیدا میکنی. قشنگ توی روایت اومده، خیلی روایت قشنگی هم هست که یا نیل به واقع و ثواب پیدا میکنی یا اینکه عذر عندل عباد پیدا میکنی. همچین چیز داره، عذرن عندل عباد، همچین تعبیری داره. و این فلسفه مشورت وجود داره وقتی میگه شاور هم، به خاطر اینه که به دیگران یک رهبر را مأمور به مشورت میکنه برای اینکه دیگران حس مشارکت پیدا بکنن، همراهی بکنن، همدلی داشته باشن. و مواردی هم اگر او طبق نظر خودش بگوید و بره جلو، میدونه که این راه درست اینه، ولی ممکنه یک شکستی درش باشه که در اون شکست هم مصلحته. خب بعد اونا همه خواهند گفت که همه رو میدوزن گردن اون. برای اینکه مدیریت کرد طبعا یه فلسفه های جانبی در شوره است. جواب چهارم اینه که میگه که این شاور پیامبر به خاطر این فلسفه های جانبی مسئله است و الا اون جهل و اینها نیست، کما اینکه در روایات هم به بعضی از اون فلسفه ها اشاره شده. و اینم جواب چهارم. جواب پنجمی هم که ممکنه اینجا کسی بده تو این بحث کلامی اینه که، و بعضی هم شاید گفته باشن، این است که این شاورون فل امر این فقط برای این است که دیگران یاد بگیرند. این فقط برای اینه که دیگران یاد بگیرند. اینم یه امریه دیگه، به پیامبر میگه تو این کار بکن. حضرت که مأمور به این کاره نه به خاطر اینکه فلسفه‌ای تو ذات این موضوعه، فقط فلسفهش این است که دیگران هم یاد بگیرن. کسی دیگه نگه که خب حالا پیغمبر مشورت نمیکرد تو کار، پس منم مشورت نکنم. میگه تو هم مشورت بکن برای اینکه دیگران یاد بگیرن. اون وقت این شاورهم فی الامر برای رهبر معصوم به خاطر اینه که دیگران ازش یاد بگیرن، برای غیر معصوم همون فلسفه های خودش رو داره. اینم عیبی نداره که یک امر به کار بره. حالا البته اینجا با تنقیه منات به اون سرایت میکنیم، حتی یک امرم بود اشکال نداشت که در یک قسمتش با یه داعی باشه، در قسمتش با داعی دیگری باشه، همونطور که در اصول گفته شده. بله. نه نه بله نه بله 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 نظر بله این پنج تا جوابه. بله نظر سوم و چهارم مثلا اصلا قابل جمعن اینا با هم، خیلی هاشون قابل جمعن. این شب این چیزاییه که اینجا گفته شده. بنابراین این که به پیامبر امر میکنه یا به خاطر این که پیامبر مأمور به اون اعمال اون علمش نیست، یا به خاطر این که اون فلسفه های دیگر مثل مشارکت دیگران و اعتماد اونها و قطع عذر اونها به تحصیل بشه، یا به خاطر این نکته اخیره که نه اینا رو میگه برای اینکه دیگران یاد بگیرن، چون اگر به اون نگه دیگران اینو میذارن کنار. این مطالبی است که حالا تکمیلش بشه.